با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که دانیال خواب نبوکدنصر را به طور کامل برای او تعریف و تعبیر نمود و اکنون به واکنش نبوکدنصر در مقابل این توانایی عجیب دانیال توجه خواهیم کرد. در دانیال فصل 2 آیه 46 الی 47 می‌خوانیم: آنگاه نبوکدنصر در برابر دانیال خم شده او را تعظیم کرد و دستور داد برای او قربانی کنند و بخور بسوزانند. پادشاه به دانیال گفت: به راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اسرار است، چون او این راز را بر تو آشکار کرده است. تأثیر تشریع و تعبیر خواب توسط دانیال آنچنان بر نبوکدنصر زیاد است که در واقع او دانیال را پرستش کرده و از دیگران نیز می‌خواهد که چنین کنند. نبوکدنصر نوع دیگری از عبادت را نمی‌شناسد. او فقط با عبادت چیزهای طبیعی و فیزیکی در این دنیا آشنایی داشت و اکنون می‌خواهد خدای زنده و حقیقی را بپرستد و تنها شیوه‌ای که تصور می‌کرد می‌تواند این کار را انجام دهد، تعظیم و پرستش دانیال بود که خدای آسمان این خواب را بر او مکاشفه ساخت. در این کتاب شاهد رشد ایمان در قلب این پادشاه بت‌پرست خواهیم بود. تاریکی و ظلمت جهالت و بت‌پرستی در زندگی او در هم خواهد شکست و او به نور باشکوه شناخت خدا وارد خواهد شد. دانیال فصل 2 آیه 48 الی 49 میگوید: سپس پادشاه به دانیال مقام والایی داد و هدایای ارزنده فراوانی به او بخشید و او را حاکم تمام بابل و رئیس همه حکیمان خود ساخت. آنگاه پادشاه در پی درخواست دانیال شدرک و میشک و عبدالنوخ را بر اداره امور مملکتی گماشت، اما خود دانیال در دربار نبوکدنصر ماند. در دربار پادشاه بودن جایگاهی است که در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس نیز به آن اشاره شده است. در کتاب پیدایش لوط در دروازه شهر سدوم به عنوان داور می‌نشست. در کتاب استر به مردخای چنین مقامی داده شده بود و به عنوان یک داور در دربار پادشاه بود و اکنون به دانیال پاداش داده شده و سوی نبوکدنصر به مقام بالایی رسیده است. اما دانیال سه دوست عبرانی خود را فراموش نکرد. آنها نیز به مقام بالایی در حکومت بابل رسیدند. دانیال در دربار پادشاه خدمت می کرد که نشان می‌دهد یک داور برجسته یا رئیس هیئت داوران و پادشاهی بابل بوده است، اما او همچنین به عنوان یک نخست وزیر انجام وظیفه می‌کرد. در تمام این کتاب خواهیم دید که او کسی است که نبوکدنصر به مشورت با او می‌پرداخت. دانیال مردم را داوری می‌نمود و همچنین نخست وزیر پادشاهی بابل بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از فرمان نبوکدنصر برای تحمیل بت‌پرستی، انداختن 3 یهودی در کوره آتش به علت مخالفت با زانون زدن در مقابل مجسمه طلایی، در فصل اول کتاب دانیال آداب و رسوم بت‌پرستی داوری شد. در فصل دوم فلسفه و اندیشه بت‌پرستی مورد داوری قرار گرفت و در فصل سوم این کتاب غرور و تکبر بت‌پرستی داوری خواهد شد. ساختن مجسمه طلایی. در دانیال فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: نبوکدنصر پادشاه یک مجسمه طلایی ساخت که ارتفاع آن 27 متر و پهنای آن حدود 3 متر بود. آن مجسمه را در دشت دورا در استان بابل نصب کرد. سپس پادشاه فرمان داد تا همه شاهزادگان، فرمانداران، فرماندهان، مشاوران، وکلا، خزانداران و تمام بزرگان هر استان برای مراسم تخصیص مجسمه‌ای که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود جمع شوند. یک مجسمه طلایی نمایش افراط و ثروت فراوان و همچنین استادی مهارتی است که در ساختن این مجسمه بزرگ و چشمگیر به کار برده شد. بعضی از مفسرین چنین تصور کردند که نبوکدنصر این مجسمه را به یادبود پدرش ساخت. بعضی دیگر میگویند که او آن را برای بل بت بزرگ بابل ساخت. ولی در واقع به نظر میرسد که او آن را برای خودش ساخته بود تا عظمت، ثروت و قدرت خیش را به نمایش بگذارد. دانیال گفته بود که نبوکدنصر همان سر طلایی است که او در خوابش دیده بود. دیدن این خواب به جای اینکه سبب فروتن شدن نبوکدنصر در برابر خدا شود، باعث گردید که او بیش از حد مغرور شده و یک مجسمه طلایی بسازد که نشان دهنده امپراتوری و پادشاهی می باشد که او پایه‌گذاری نموده. این مجسمه 27 متر بلندی و 3 متر پهنا داشت که به طور آشکار بسیار بزرگ بود. شهر بابل در سرزمینی مسطح ساخته شده بود که در اطراف آن دشت وسیعی وجود داشت. با اینکه شهری دارای آسمان خراش‌ها و ساختمان‌های بزرگ با معماری‌های آن زمان بود، ولی این مجسمه بزرگ از مسافت بسیار دور قابل دیدن بود. دشت دورا مانند زمین یک فرودگاه مسطح و گسترده بود که این امکان را فراهم می ساخت جمعیت بسیار زیادی در آنجا دور هم جمع شده و آن مجسمه و در واقع پادشاه را پرستش و عبادت کنند. برای مراسم تخصیص مجسمه تمام بزرگان حکومت و ماموران بلند مرتبه دولتی از تمام قسمت‌های امپراتوری حضور داشتند. همگی دعوت شده بودند تا توجه مردم را به این پروژه و طرح، یعنی پرستش مجسمه طلایی، جلب کنند. این اولین قدم برای شستشوی فکری مردم جهت پذیرش برنامه طرح‌ریزی شده بود. همکاری و پشتیبانی ماموران و مقامات دولتی نقش مهمی در اجرای این پروژه داشت و همگی جمع شده بودند. اندیشه و هدف نبوکدنصر واقعاً از ساختن این مجسمه چه بود؟ می توانیم در اینجا سه موضوع را مشاهده کنیم. 1. ساختن این مجسمه مخالفت نبوکدنصر با خدای آسمان را نشان می دهد که به او حکومت دنیا را داده بود. انجام این کار نشانه یک مخالفت آشکار به جای سپاسگزاری از خدا می باشد. 2. در ساختن این مجسمه همچنین غرور و خودستایی نبوکدنصر نمایان می شود که به طور آشکار خود را خدا معرفی می کند. امپراتوران روم بعداً نیز تلاش کردند همین اندیشه و جایگاه را تحمیل کنند. 3. ظاهراً نبوکدنصر به این وسیله خواهان ایجاد یک اتحاد و پیوستگی میان اقوام، زبانها و ملل گوناگون در امپراتوری بابل بود تا یک حکومت مطلقه و دیکتاتوری واحد را بسازد. به عبارت دیگر او در تلاش به وجود آوردن یک مذهب جهانی بود. این هدف در واقع مانند ساختن برج بابل و پایه‌ریزی یک مذهب برای تمام دنیا بود. امروزه نیز بسیاری از افراد و سازمان‌ها هستند که در جهت ایجاد یک مذهب جهانی تلاش و فعالیت می‌کنند که در میان آنان حتی فرقه‌ها و سازمان‌های مسیحی نیز یافت می‌شوند که هدفشان اتحاد کلیساها می‌باشد. آنان به سوی یک مذهب جهانی به پیش می‌روند و دوست من همگی آنان عیسی مسیح را ترک خواهند نمود. این تلاش ها در جهت پرستش خدای زنده و حقیقی نیست. آنها در واقع بر ضد او در حرکت می باشند. این حرکتی است که به سوی دوره مصیبت عظیم آن مرد شریر و پیامبر دروغین هدایت می کند. البته این موضوع پس از اینکه کلیسای حقیقی از این دنیا برداشته شد اتفاق خواهد افتاد. کلیسای حقیقی جمع تمام ایمانداران راستین عیسی مسیح می باشد که در دنیا پراکندند. هر ایماندار به عیسی مسیح در هر جا که زندگی می کند از هر رنگ و نژاد و قومی که هست و به هر فرقه مسیحی که معتقد است اگر به عیسی مسیح اعتماد کند با دیگر ایمانداران از این دنیا برداشته شده و به عیسی مسیح خواهد پیوست. مراسم تخصیص مجسمه طلایی در دانیال فصل 3 آیه 3 الی 6 می‌خوانیم: وقتی همه این بزرگان دور هم جمع شدند و برای مراسم تخصیص در مقابل مجسمه ایستادند، جارچی با صدای بلند اعلام کرد: ای مردم، شما از هر ملت، قبیله و زبان به این فرمان گوش کنید. وقتی صدای شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آلات موسیقی را شنیدید، باید در مقابل مجسمه طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است، به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش کنید. و هر کسی این کار را نکند، فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد. روز تخصیص مجسمه فرا رسید. همه به جز دانیال حضور داشتند. یقین دارم که او دلیل خوبی و قابل قبولی برای عدم حضورش داشت. شاید نیز برای انجام خدمتی مهم در سفر بود. او دارای مقام بی‌نظیری به عنوان رئیس مشاور پادشاه بابل حاکم دنیا بود. دیدن این مجسمه بزرگ طلایی در دشت دورا بایستی بسیار هیجان انگیز بوده باشد و مطمئناً تأثیر شگفت انگیزی بر همه داشت. همه دعوت شدگان مجبور بودند در این مراسم شرکت کنند. آنان هیچ آزادی و اختیاری برای اعتراض نداشتند. وقتی نوازندگان شروع به نواختن موزیک می کردند، همگی بایستی در برابر آن مجسمه سجده کرده و آن را می پرستیدند. هیچ جایگاهی برای مذهب و اعتقاد شخصی وجود نداشت. به انواع ابزار موسیقی که در این ارکستر و گروه نوازندگان استفاده شده توجه کنید. شیپور، سرنا، عود و سنتور اینها ابزاری بادی و زهی هستند و همچنین اضافه شده که هر نوع آلات موسیقی دیگر نیز به کار برده شده نشان دهنده این است که انواع متنوع موزیک وجود داشت که فهرست آنها در اینجا نوشته نشده است. می توان به خوبی نام این گروه نوازندگان را ارکستر سلطنتی بابل یا ارکستر سمفونی بابل نامگذاری نمود. نکته مهم این بود که این مراسم فقط یک مراسم تخصیص مجسمه نبود، بلکه مردم مجبور شدند آن مجسمه را پرستش کنند. اما می دانید که پرستش حقیقی بیان قلبی ستایش و احترام شخص در حضور خدا می باشد. عبادت حقیقی قابل تحمیل نیست. بنابراین درست‌تر است اگر بگوییم که این مردم مجبور به انجام نوعی عبادت و پرستش ظاهری شدند. موسیقی نیز به کار برده شد تا بر احساسات افراد تأثیر گذاشته شده و به نیاز دنیوی و جسمانی مردم پاسخ داده شود. موزیک و موسیقی روحانی کمکی بسیار عالی برای پرستش صحیح است. اما امروزه در بعضی از کلیساها واقعا مشکل است بتوان میان موزیک روحانی و دنیوی تفاوت گذاشت. پولس در رابطه با اهمیت موسیقی برای ایمانداران هنگام پرستش صحبت کرده است. او در افسسیان فصل 5 آیه 19 چنین میگوید: با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید. و همچنین در کولوسیان فصل 3 آیه 16 گفته است: کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید. مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید. اما موسیقی آغاز بعدی را در تاریخ داشت. در کتاب پیدایش فصل 4 آیه 21 عنوان شده که اولین بار در نسل و خاندان بی خدای قائن آلات موسیقی ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفتند. یوبال اولین موسیقی‌دان و مخترع چنگ و نی بود. هرگاه موزیک یا سنت‌ها فقط پاسخی به نیازهای جسمانی یا دنیوی باشد، به جای اینکه انسان را به سطح بالاتری ببرد، باعث تنزل و سقوط او می شود و کمکی برای پرستش حقیقی نمی باشند و در واقع پرستش و روحیه عبادت را از بین برده و باعث مرگ روحانی می شوند. اما از سوی دیگر موزیک همچنین می تواند در یک مراسم پرستشی کلیسا تأثیری بسیار عالی گذاشته و به خدمت روحانی کمکی بزرگ کند و باعث برکت زیادی شود. به یاد می آورم سالها پیش وقتی برای موعظه کردن به کلیسای دعوت شده بودم، قبل از موعظه از خانم جوانی دعوت شد که سرودی را بخواند. او دختر جوانی بود که به طور طبیعی توجه‌ها را به خودش جلب می کرد و صدای زیبایی نیز داشت. او به جای اینکه سرودی را بخواند که با پرستش کلیسا در آن روز هماهنگی داشته باشد، آوازی را خواند که باعث تغییر فضای روحانی آنجا شد. وقتی متوجه این وضعیت شدم که آن مراسم از نظر روحانی منحرف شده، قبل از اینکه موعظه‌ام را شروع کنم، از گروه سرود کلیسا خواستم یک سرود زیبای روحانی را که با پرستش و موعظه من هماهنگی داشت بخوانند که این کار سبب تغییر آن وضعیت ناخوشایند شد. سپس پیام خود را با مردم در میان گذاشتم. پس از پایان مراسم با کشیش کلیسا در این مورد صحبت کردم و او گفت که آن خانم جوان دختر یکی از مسئولان هدایت کننده کلیسا است و در آن کلیسا معمولاً قبل از موعظه مرسوم شده که او سرودی را بخواند. اجازه دهید بگویم موزیک می تواند کمی بزرگتر برای پرستش کلیسایی باشد، ولی همچنین می تواند چنین نباشد و اثری منفی بر تمام پرستش نیز بگذارد. موسیقی دنیوی تأثیر بسیار زیادی بر مردم دارد و متاسفانه امروزه نیز انواع آن به کلیساها راه یافته است. خدا را شکر می‌کنم که تعداد زیادی از کلیساها و خدمات مسیحی هستند که با جدیت و حکمت با این مشکل روبرو شده و در برابر نفوذ گسترده موزیک‌های دنیوی در کلیساها مقاومت کرده و مانع این حرکت خطرناک از نظر روحانی می شوند. نبوکدنصر مجازات وحشتناکی را برای کسانی تعیین نمود که آن مجسمه طلایی را نپرستیده و در برابر آن سجده نکنند. موزیکی که نواخته می شد کمک بزرگی بود تا این پرستش دنیوی انجام شود و می توانید مطمئن باشید که همه افرادی که در آن جمع بودند در مقابل آن مجسمه عظیم طلایی بر خاک افتاده و سجده کردند. البته به جز آن سه جوانی که دوستان دانیال بودند. در دانیال فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: پس وقتی آلات موسیقی نواخته شد، همه مردم از هر قوم و نژاد و زبان که بودند به خاک افتادند و مجسمه را سجده کردند. این مراسم تشخیص نوعی حرکت پرستشی ظاهری بود و در واقع عمومی بود. احتمالاً افراد زیادی نیز بودند که در قلبشان اعتقاد و باوری به آن نداشتند، ولی هیچ واکنش بیرونی و آشکاری نشان ندادند که مخالف آن هستند. مطمئن هستم از نظر درونی هر یک از آنان تلاش می‌کردند دلیلی منطقی بیابند که عمل خود را به درستی توجیه کنند. امروزه نیز هر یک از ما به نوعی سازشکاری‌های خود را توجیه می‌کنیم. شخصی به من می گفت دلیل این که هنوز به ارتباط و تعلق خیش به یک کلیسای سازشکار ادامه می دهد این است که پدرش یکی از رهبران آن کلیسا و شخصیت برجسته‌ای بوده است و پس از مرگش بر روی یکی از پنجره‌های رنگی کلیسا نام او را نوشتند. دلیل این که او احساس می کرد نمی تواند آن کلیسا را ترک کند همین بود. دوست من، برای او بهتر بود که شیشه‌ای به جای آن قسمت پنجره خریده و جایگزین آن قسمتی می‌کرد که به پدرش تخصیص داده شده بود و آن قسمت را از آن کلیسا برداشته و آنجا را ترک می‌کرد، به جای اینکه با چنین بهانه پوچی به ادامه عضویت در آن کلیسای سازشکار ادامه می‌داد. هر یک از ما بایستی با انگیزه‌های درونی خود برای پرستش و عبادت صحیح به عنوان مسیحی اهمیت بدهیم و آن گونه که شایسته است خدای زنده و حقیقی را بپرستیم. سه جوان یهودی که با زانو زدن در مقابل مجسمه طلایی مخالفت کردند. در دانیال فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: بعضی از بابلی‌ها از این فرصت استفاده کرده علیه یهودیان شکایت نمودند. ظاهراً پادشاه افرادی را مأمور مراقبت از مراسم تخصیص مجسمه طلایی کرده بود. بعضی از بابلی‌ها نیز از روی حسادت یا اختلافات عقیدتی به طور خاص این سه یهودی را زیر نظر داشتند. البته تنها یهودیانی که به این مراسم خاص دعوت شدند همین سه جوان بودند، چون آنها اکنون مقام‌های بالایی را در میان بزرگان حکومت نبوکدنصر در اختیار داشتند. دیگر اسیران یهودی که هیچ جایگاه رهبریت و مقام مهمی نداشتند در این مراسم حاضر نبودند. در دانیال فصل 3 آیه 9 الی 12 می‌خوانیم: آنها به پادشاه خود یعنی نبوکدنصر گفتند: عمر پادشاه جاودان باد. شما فرمان دادید همین که سازها به صدا درآید، همه مردم در مقابل مجسمه طلایی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش نمایند و هر کسی که به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و پرستش نکند در کوره آتش انداخته شود. چند نفر یهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده اید، یعنی شدرک، میشک و عبدنوغ. ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه طلایی که به فرمان شما نصب شده سجده و پرستش نمی نمایند. ارکستری که سازها را می نواختند بایستی در آن روزگار معروف بوده باشد، چون اکنون سومین مرتبه است که از آن نام برده می شود. شکایت بابلی ها در حضور پادشاه به نظر کاملا رسمی و بر طبق فرمان پادشاه بود. آنها با صراحت اسامی این سه جوان را عنوان کرده و تخلف ایشان را نیز اعلام نمودند. هیچ سوء تفاهمی در این رابطه وجود ندارد که آنها به چه کسانی اشاره می کنند. ادعای آنها در این مورد که نااطاعتی ایشان به علت بی احترامی به پادشاه بوده است کاملا اشتباه می باشد. عمل این جوانان یهودی در رد نمودن پرستش آن مجسمه طلایی به هیچ وجه نشانه ای از وفادار نبودن آنان به پادشاه یا دشمنی شخصی با او نیست. آنها فقط مطیع خدای خیش بودند که برای آنها به معنای به رسمیت شناختن قدرت خدای آسمان است و در پاسخی نیز که برای توزیع عمل خود دادن کاملا آشکار است که در برنامه آینده به مطالعه و بررسی آن خواهیم پرداخت.